کنتس که از پرسش راستینیاک رنگش پریده بود پاسخی به او نداد و راستینیاک چون دید از جا برخاست و خداحافظی کرد. کنتس گفت هر وقت خواستید به اینجا بیایید من و آقای رستو خوشحال میشیم. کنت هم به اصرار او را تا جلوی در بدرقه کرد. ولی هنوز راستینیاک کاملا دور نشده بود که به پیش خدمت گفت این بار که این آقا اومد بگید من و کنتس خونه نیستیم. راستینیاک آنقدر دور شده بود که این کلام را نشنود. باران تندی میبارید و او عصبانی بود. تصمیم گرفت به فامیلش کنتس دو بوزان سری بزند و آنچه را که برایش پیش آمده بود تعریف کند. شاید او درباره بابا گوریو و کنتس آناستازیا اطلاعاتی داشت. کنتس او را پذیرفت. راستینیاک گفت میخوام به من کمک کنی. من چه خدمتی میتونم برای پسرم انجام بدم؟ راستش نمیدونم. اما میدونم که در پاریس شما تنها کس من هستید. بنابراین خواهش میکنم من از خودتون بدونید. من حاضرم برای شما همه کار بکنم. مشکلی پیش اومده؟ امروز به خونه کنتس آناستازیا رفتم. حتما استقبال سردی از شما شد. به نظرم میاد جوان بدبختی هستم. اینه که اومدم از شما کمک بخوام. راستی زندگی از دید شما چیه؟ فقط میگم اگه میخواید موفق باشید کمدلی نکنید. خب داشتید میگفتید. خطایی کردی؟ راستینیاک مکسی کرد و گفت به نظرم ناخواسته زخمی به خانم زدم. من با پدر کنتس درباره مردی حرف زدم که لحظه قبل سر طلا او رو با کنتس دیده بودم. کنتس دو بوزان پرسید کدوم مرد؟ پیر مردی که با من در پانسیون محقری تو کوچه سنگوارسو زندگی میکنه و اسمش بابا گوریوست. کنتس گفت مگه نمیدونستی آناستازیا دختر بابا گوریوست؟ راستینیا گفت جدی میگی؟ بله. آقای گوریو دختر دیگه ای هم به اسم دلفین داره که زن بانکداری آلمانی به نام باران دونوسینگانه. پس اینطوری شده که پدرشون جدا موندن. کنتس گفت بابا گوریو از اون پدرهای بی نظیره. وقتی دختراش ازدواج میکردن به هر کدوم 600 هزار فرانک داد و حتی برای هر کدوم خونه جداگونه خرید. با این خیال که خودش هم با اونا زندگی میکنه. اما دامادها بعد از چندی او را از خودشون روندن و پیرمرد بیچاره تنها بود. در این زمان راستینیاک که خودش را ملامت میکرد از اینکه چرا درباره پیرمرد این همه اشتباه کرده است. کنتس گفت دخترها به همراهی شوهرهاشون پیرمرد بدبخت به روز سیاه نشوندن. آقای گوریو نماینده صنف بازرگان بود. در دوره انقلاب گردباشو به چندین برابر قیمت فروخت و ثروتش رو دختراش بخشید. دخترها که شاید پدرشون رو دوست داشتن در آغاز از او تو خونه خودشون پذیرایی میکردن و حتی نشون میدنن که مایلن او رو در کنار خودشون داشته باشن. اما پیرمرد به زودی دریافت که دخترها شوهرهای خود رو بیشتر از او دوست دارن و او رو موجودی مزاحم فرض میکنن. این بود که از اونا دوری کرد. دخترها هم به این امر راضی بودن و اعتراضی نکردن. در حقیقت دخترها با همدستی شوهراشون به این جنایت موهش دست زده بودن. در واقع وقتی که جیبای او خالی موند دخترها و داماداش او رو دور انداختن و به نظر من این یعنی نهایت فساد آدمی. راستینیاک زیر لب با خود درباره بابا گوریو گفت چه آدم بزرگواری. کنتس گفت جامعه امروز فاسده. بایستی در اعمال خود دقیق و خونسرد باشید و در هر مسیری که میخواید بدون ترحم پیش برید و هر کس که مانعتون شد بکوبید تا از شما حساب ببرن. اگه صیاد نباشید صید خواهید شد. و عادت کن به کسی اعتماد نکنی. راستینیاک گفت وحشتناکه. کنتس گفت وحشتناکتر اونه که دو خواهر با هم رقابت دارن. کنت راستود شوهر آناستازیا اشراف زاده است و به اتکای او همسرش در جامعه اشراف جا گرفته. دلفین خواهرش با اینکه ثروتمنده اما از حسادت خودش رو میخوره. به نظرم بهتره به دلفین نزدیک بشی، چون شما با نام بردن از آقای گوریو در خانه رستود در اونجا رو برای همیشه به روی خودتون بستید. راه اینکه به دلفین هم نزدیک بشید خود آقای گوریوست. من مطمئنم که شما در اینا پیروز میشید، فقط باید هوشیار باشید. من هم برای اینکه موفق باشید اسم خودم رو به شما میدم. ساعت از 5 گذشته بود که راستینیاک به پانسیون بازگشت. خسته و گرسنه بود. میخواست از ماکسیم انتقام بگیرد ولی مشکل اصلیش پول بود. پس نامه‌ای برای مادرش نوشت به این شهر. مادر عزیزم، ثروت و شهرت در پیش رویم است ولی برای دستیابی به آن به پول نیاز دارم. بیان که به پدرم چیزی بگویی، برایم 1200 فرانک پول فراهم کن. من مورد حمایت کنتس دو بوزان هستم و برای راهیابی به جامعه اشراف به لباس خوب نیاز دارم. برای زندگی در پاریس به سلاح نیازه و برای تهیه سلاح به پول. مطمئن باش که به زودی پولت رو برات خواهم فرستاد. ضمناً به پدرم چیزی نگو. سپس برای خواهرهایش هم نامه نوشت و از آنها خواست پسندازهایشان را برای او بفرستند. تا پاسخ نامه ها برسد 2 هفته طول کشید. در این مدت راستینیاک به بابا گوریو نزدیک شده بود. اطلاعات تازه‌ای از زندگی خصوصی پیرمرد به دست آورده بود. مثلا می‌دانست که گوریو تا قبل از انقلاب یک کارگر ساده ولی فعال بوده که با پشتکار بعد از انقلاب زمین‌های اربابش رو خریده بود. بعد هم به نمایندگی مردم محل انتخاب شده و با چند معامله بزرگ سرمایه هنگفتی به چنگ آورده بود. گوریو همسرش رو خیلی زود از دست داده بود و به خاطر علاقه به دخترهایش از ازدواج مجدد خودداری کرده بود. دخترها بزرگ شده و به دلخواه شوهر کرده بودند. در اوایل دسامبر راستینیاک 2 نامه دریافت داشت. یکی از مادرش و یکی از خواهرش. مادر نوشته بود پولی را که خواسته بودی فراهم کردم اما دور از چشم پدرم. امیدوارم دوباره نیاز پیدا نکنی، وگرنه باید به پدرت بگویم، چون هر کاری بدون اطلاع او اساس زندگی ما را بر هم می‌زند. احتیاط کن و عاقل و هوشیار باش. همه سعادت ما وابسته به توست. عمه‌ات هم داراییش را در اختیار تو گذاشته و سلام می‌رساند. پدرت سلامت است و محصول ما از هر سال بیشتر بوده. ما را از خودت بیخبر نگذار. خواهرش هم نوشته بود برادر عزیزم، نامه‌ات که رسید من 150 فرانک داشتم و خواهرم 200 فرانک. آنها را برایت فرستادیم. تو را خیلی دوست داریم. راستینیاک با چشم گریان و لب خندان نامه ها را خواند. یاد بابا گوریو افتاد که ظروف مهره‌اش را برای پرداخت بدهی‌های دخترش می‌فروخت و دلش لرزید. فردای آن روز راستینیاک محکمتر قدم بر می داشت. به نظر می رسید تکیه‌گاهی یافته است. پرنده‌ای بود که تا دیروز بال و پر نداشت اما امروز می پرید. وقتی فراش پست به دیوارش آمد اوتران آنجا بود. راستینیاک بسته را گرفت و به سمت اتاقش رفت. اما اوتران دنبالش آمد و گفت باید با شما حرف بزنم. من شما رو به خاطر اخلاقتون دوست دارم. زیر درخت زیستونی که در حیات بود نشستم. وترون گفت من تجربه زیادی دارم. روزهای بسیاری بر من گذشته و میتونم راهنمای شما باشم. من با کسایی که با من مهربونن مهربونم و با دشمنام سخت برخورد میکنم. به نظر من در برابر مشکلات 2 کار میشه انجام داد. یا کورکورانه اطاعت کنیم یا دست به طغیان بزنیم. من از گروه دوم هستم. به نظر من شما به 1,000,000 پول نیاز دارید. من حاضرم این پول رو به شما بدم. راستینیاک بهتده او را می نگریست و تران ادامه داد من همه چیز رو درباره شما می دونم. شما پدر، مادر، عمه و 2 خواهر 17-18 ساله دارید و 2 برادرتون هم 10 و 15 ساله هست. پدرتون به سختی سالی 1,200 فرانک برای شما می فرسته اما شما در اینجا به سالی 3,000 فرانک نیاز دارید. شما باید برید برای خودتون کاری پیدا کنید تا حقوق بگیرید. با قضاوت و وکالت درآمد چندانی به دست نمیارید. عده‌ای تنها راه پولدار شدن را ازدواج با زنان ثروتمند میدونن. اما با این کار سنگی به گردن خود بستید. من این کار را توصیه نمی کنم. چون در این صورت تمام عمرتون را در بدبختی خواهید موند. و تون مکسی کرد و باز گفت زندگی یک چهار راه بزرگه و شما باید راه خودتون را انتخاب کنید. البته شما هم ظاهراً انتخاب کردید و مادر و خواهراتون رو برای پول سرکیسه کردید و 1500 فرانک پول به چنگ آوردید. اما این کافی نیست. راهی که شما میخواید برید پول زیادی میخواد و باید فکر کنید این پول رو از چه راهی باید به دست بیارید. مثلا دختر بابا گوریو سالی 50000 فرانکش شوهرش آیدی داره، اما این پیرمرد احمق باید قرض دخترش رو بپردازه. راستینیاک سراپا گوش بود و حرفی نمیزد. و تران گفت شما اگه میخواید پول داشید باید از همین آغاز خود رو آدمی ثروتمند نشون بدید. در غیر این صورت اسیر خواهید شد. راستینیاک بالاخره گفت شما چه پیشنهاد عملی دارید؟ به تران گفت من میگم بریم به دنبال زمینای زراعتی. در آمریکای جنوبی این گونه زمین ها ارزونه و از این راه میتونیم میلیون ها پول به دست بیاریم. من حالا 50000 فرانک دارم. میتونم با اون راحت زندگی کنم. ولی 200000 فرانک دیگه هم میخوام تا آرزوهامو برآورده کنم. در این صورت بعد از 2 سال میلیون ها فرانک خواهم داشت. راستینیاک گفت برای من چه پیشنهادی داری؟ گوتران گفت میتونم براتون دختری پیدا کنم که 1 میلیون فرانک جایزیه داشته باشه. از این رقم 200000 فرانکش رو به من بدید. راستینیاک تعجب کرد و گفت چطور؟ بهتون گفت اگر شما سعی کنید مورد علاقه او باشید همسرتون چیزی رو از شما دریغ نخواهد داشت. پس میتونید 200000 فرانک از او قرض بگیرید و بگید به کسی بده کاری. دوست من میبینم تعجب کردی. در پاریس از این معاملات بسیار انجام میشه. راستینیاک پرسید یعنی ممکنه؟ بهتون فکر کرد به توفیق رسیده. خوشحال گفت چرا نه؟ بعد یه دختر تنها مثل اسفنج خالیه. با کمی محبت سرشار میشه. کافیه بهش محبت کنی. او هم همه ثروت پدر رو پیش پای شما خواهد ریخت. راستینیاک پرسید چنین دختری کجاست؟ بهتون گفت همینجا خانم ویکتوریا. راستینیاک به دختر جوانی فکر کرد که همراه خانم کوتور در طبقه اول کنار خانم باکر زندگی میکردند. پرسید ولی او که پولی نداره؟ بهتران گفت چرا؟ پدری داره که بانکداری ثروتمنده، آقای تالفر. او در تجارتخانه فردریک هم سهم عمده ای داره. اما چون آدم پستیه میخواد دخترش رو از ارث محروم کنه و همه ثروتش رو برای تنها پسرش بگذاره. اونقدر پسته که در دوره انقلاب یکی از بهترین دوستانش رو کشته. من میدونم که اگر خدا تالفر رو از پسر محروم میکرد او به دخترش بیشتر توجه میکرد. چون به هر حال او وارث میخواد. ویکتوریان دختری حساس و مهربونه و به شما من علاقه داره. در واقع من این میون کاری رو میکنم که خدا میخواد. در ضمن دوستی هم دارم که به من کمک میکنه. او در گارد سلطنتی مشغوله. اگر من به او اشارهی بکنم روزگار تالفر رو سیاه میکنه. راستینیاک گفت شما آدم به خصوصی هستید. پترون گفت در برای اون چی که من به شما گفتم فکر کنید. من جاسوس نیستم ولی ممکنه آدم بدجنس و حتی جنایتکاری باشم. مواظب باشی و از حالا هم به شما 15 روز مهلت میدم. این را گفت و رفت. حرفایش روی راستینیاک تأثیر زیادی گذاشته بود. او همان حرفای کنتس بوزوان را تکرار کرده بود. وقتی خیاط لباس تازه را به تن راستینیا آزمایش میکرد، بابا گوریو وارد اتاق او شد و گفت: خبری رو که میخواستید براتون آوردم. راستینیا گفت: کدوم خبر؟ بابا گوریو گفت: همواره دخترم دلفین نوسینگانه. او دوشنبه این هفته به مجلس بال مارشال کاربگایتو میره. راستینیا دست پیرمرد را گرفت و از او تشکر کرد و گفت: باید اول به خونه کنتس دو بزوان برم و از او بخوام منو به خانم نوسینگان معرفی کنه. سپس لباس پوشید و دستکش‌های تازه‌اش را دست کرد. او از چند روز قبل با بابا گوریو الفت و دوستی پیدا کرده بود. بابا گوریو هم در ضمیر خود نسبت به راستینیا احساس محبت میکرد و کم و بیش حرفای خود را به او میزد. یک بار گفت: من پدر خوشبختی هستم، چون دخترام دوستم دارن. هرچند دامادام رفتار خوبی به من نداشتن، منم چون نمیخواستم باعث ناراحتی دخترام بشم، تصمیم گرفتم با اونها در خارج از خونشون ملاقات کنم. روزایی که هوا خوبه به شانزلیزه میرم، سر رای کالسکه اونا وامیستم تا از برابرم بگذرم. برای من لبخند اونا شیرین و لذت بخشه و از دیدارشون لذت میبرم و اونقدر میمونم تا برگردم. نه تنها خودشون رو دوست دارم، بلکه حتی اسبایی رو که اونا رو میبرن دوست دارم و دلم میخواد اون دو من رو مثل سگاشون روی پاهای خود بشونم. من با اینکه اونا رو بیش از حد دوست دارم، ولی نمیخوام مزاحم اونا بشم. من همینطوری هم خوشبختم و این خلافی نیست اگه به دیدار دخترام میرم. یه بار که دو روز آناستازیا رو ندیده بودم، تا نیمه شب برای دیدنش تو خیابون نشستم و وقتی او رو دیدم از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. اونا گاهی میخوام برای من هدیه بفرستن، اما من نمیپذیرم. من محبتشون رو میخوام، هدیهشون به کارم نمیخوره. راستینیا میخواست هرچه زودتر به دیدار خانم دوبوزوان برود. پیرمرد که او را آماده رفتن دید گفت: وقتی دلفین رو ببینید خواهید دید که آناستازیا بهتره یا او. راستینیا دیگر حرفی نزد و به راه افتاد. ساعت 5 بود که به خانه کنتس دو بزوان رسید، اما متوجه شد که او گرفتار است و نمیتواند او را بپذیرد. خود کنتس به او گفت: امروز نمیتونم شما را بپذیرم. راستینیا سرخورده و پریشان شد. هرگز انتظار چنین برخوردی را از دخترمویش نداشت. فکر کرد برای وقت دیگری تقاضای ملاقات کنند و گفت: میشه وقت دیگری را تعیین کنیم که برای ملاقاتتون بیام؟ خانم دو بزوان نهنسون و گفت: همین امشب برای شام بیایید. راستینیاک رفت و هنگام شب بازگشت. این بار خانم دو بزوان حالش بهتر شده بود. در سالن غذاخوری آقای ویکون دو بزوان شوهر کنتس حضور داشت. میز شام مجلل و پرشکوه بود. یک لحظه در خیالش میز اشرافی مقابلش را با میز کثیف و کوچک خانم واکر مقایسه کرد و همون لحظه تصمیم گرفت به هر شکل ممکن از پانسیون خانم واکر بیرون بیاید و خانه تمیز و مجلل فراهم کند. در این حال میخواست خود را از چنگ آقای بترون هم که اصرار داشت اراده خود را بر او تحمیل کند نجات دهد. او نقشه‌های بسیاری برای مبارزه با پاریس و پیروز شدن بران در ذهن داشت. کنتس میکوشید در برابر ویکونت حرفایش را مطرح کند، اما راستینیا نشان میداد که نمیتواند یا نمیخواهد در برابر ویکونت چیزی بگوید. خانم دوزار یک بار از شوهرش پرسید: من امشب به تئاتر میبری؟ ویکونت گفت: دلم میخواد، ولی با کسی قرار ملاقات دارم. مکسی کرد و ادامه داد: شما هم بهتر تنها نرید و با آقای راستینیا برید. بعد از صرف شام، کنتس دو بزوان به اتفاق راستینیا با کالسکه مجلل او به تئاتر رفتند و در لوژ مخصوص ویکونت نشستند.